به غربی نتایج اونجوری که دلشون میخواد نگرفتن، میتونه شنونده برنامه امروز ما باشن. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب دکتر امیر هومن کاظمی است در ساختمان پزشکان، 30881 سامانه پیامکیمون هست و پزشکان 88. پزشکان 88 در واقع صفحه مجازیمون هست که میتونید آزمایشات خودتون، نمیدونم امارای خودتون رو، نمیدونم عکس ساده‌ای که گرفتین، مثلا طرف زانو درد داره، بهش گفتن آقا بیا پروتز زانو بذار، حالا آیا ببینه با تپ سوزنی میتونیم این زانو درد رو بهتر کنیم یا نه، آرتروز زانو داره و بعد چیزهای مختلف. همه اینها رو با آقای دکتر کاظمی ظرف یک ساعت آینده بحث خواهیم کرد. دیروز آقای دکتر حلیمی عصر متخصص کودکان نوزادان تشریف آورده بودن، راجع به زردی نوزادان و زردی دوران نوزادی با ایشون گفتگو کردم که خلاصه اون برنامه الان آماده هستش، تقدیم حضورتون میشه. و یه بار دیگه من تلفن‌های مطب دکتر کاظمی رو هم میگم، 22-65-21-03 شماره تلفن مطب دکتر کاظمیه. امروز می‌خوام راجع به تپ سوزنی صحبت کنیم، 30881 سامانه پیامکیمون، پزشکان 88 هم گفتم، اونایی که ام‌آر‌آی دارن، عکس ساده دارن، آزمایش دارن، نمیدونم اندوسکوپی کردن، کولونوسکوپی کردن، هر کاری کردن که در واقع دوست دارن با دکتر هم در زمینه تپ سوزنی مشورت کنن، ببینن مشکلشون از طریق تپ سوزنی حل میشه یا باید برن حتما عمل جراحی بکنن یا حتما باید برن مثلا داروهای گرون قیمت مصرف بکنن، اینها میتونن از آقای دکتر کاظمی ما سوال بکنن. بریم خلاصه برنامه دیروزی که با آقای دکتر حلیمی اصلا گفتگو کردم رو بشنویم. وقتی برگشتیم اینجا در خدمت آقای دکتر امیر هومن کاظمی، دکترای تخصصی تپ سوزنی خواهیم.
ببین مقدار بیلیروبینی که در ایجاد زردی میکنه وقتی که به حدود 1.5 میلی گرم در دسیلیتر بشه توی بالغین توی چشما دیده میشه. اما در نوزاد این باید به حدود 5-6 برسه که دیده بشه. پس بنابراین ما وقتی که توی نوزاد زردی داریم، یعنی زردیمون از حدود 6 به بالاست.
و کجای یعنی مثلا صورتش زرد بشه، تنش زرد بشه، پاش زرد بشه؟
وقتی که در چشم یعنی 6، وقتی در صورت حدود 7.
خب
اگر در قسمت بالای تنه سینه هست حدود 8، در بالای نافه حدود 9-10، در حدود ناف و پایین تر 10-12، وقتی که به قسمت بالای روم میرسه حدود 14-15، وقتی زانو به مچ پا میرسه حدود 17-18، و وقتی که زانو و کف پا باشه دیگه 20. حالا همینطور تو دست اگر چنان که در قسمت بازو باشه 13-14، آرنج تا قسمت مچ باشه حدود 17-18. هرچه مقدار زردی بالاتر بره بنابراین نیاز به بررسی داره. در ضمن اینو عرض بکنم که روی این شدت زردی و اونی که ما میبینیم با اون مقدار در چند مورد نمیشه در حقیقت اونو روش حساب کرد. اگر نوزادمون نارس باشه چون چربی زیر جلدش کمه، آره، زردی نمیاد اونجا جمع بشه ما به چشم ببینیم. خب پس بنابراین اگر کمم دیدیم تو نوزاد نارس ممکنه زردیش بالا باشه.
درست.
یا اینکه نوزادی که فوتوتراپی کردیم زیر مهتابی گذاشته شده دیگه روی مقدار زردی روی پوستش نمیتونیم با دید در حقیقت حساب کنیم.
خوب.
باید آزمایش داده بشه. معمولا از روز در حقیقت دوم سوم به بعد این کبد در حقیقت این زردی ها رو ترکیب میکنه با یک موادی که بتونه قابل حل در آب بشه.
بر.
و دفع کنه. اینا هرچه سن بچه بالاتر میاد این قابلیت این تغییر بهتر انجام میشه. 40% بچه هامون که زردی فیزیولوژیک معمولی دارن از روز سوم، دوم سوم به بعد دچار زردی میشه، بیلیروبینش در حد 5. بعد در روز 4 و 5 به حدود 6-7 میرسه
که خطری هم نداره.
بله، حد اکثر مقداری که میتونه توی بچه ها باشد اگر طبیعی، برای بچه هایی که ترم به دنیا به رسیده به دنیا اومدن 10، حدود 12، برای اونه که نارس به دنیا اومدن تا 4.
صحبت‌های آقای دکتر حلیمی عصر متخصص کودکان نوزادان رو شنیدید درباره زردی کودکان. و اما مهمان امروز آقای دکتر امین هومن کاظمی، دکتر تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، استاد دانشگاه پکن و تهران، نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. دکتر کاظمی سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. همونجور که گفتم روز جمعه روز جهانی طب سوزنی هستش و به شما تبریک میگم و همچنین همکارانتون که در این زمینه کار میکنن و چینیای عزیزی که تو این زمینه خوب خیلی زیاد کار میکنن. میخوام یه سلام علیکی با شنونده‌های ما داشته باشین و روز جهانی طب سوزنی رو هم به دوستان چینی تبریک بگیم. به چینی
چش. عرض ادب و احترام، به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم، همکاران عزیز شما، دوستان عزیزی که در اقصان اوقات دنیا صدای ما رو میشنون.
بله
بله، 15 نوامبر روز جهانی طب سوزنی هست که این روز به دلیل اینکه در تقریبا حدود 10-11 سال پیش، حالا دقیق یادم نیست، بگم در سال 2008 2009 یا 2010 بود که یونسکو طب سوزنی رو به عنوان یک میراث فرهنگی ناملموس مورد پذیرش قرار داد و به رسمیت شناخت. به هر حال روز جهانی طب سوزنی شناخته میشه. طب سوزنی یک میراث فرهنگی و علمی هستش که از هزاران سال پیش به هر حال برای بشر به یادگار مونده.
خب همین رو حالا چینی بگیم.
چش، و انشالله که به هر حال کمک کنه به بیماران. جنجیو جیری کوالا. جنجیو به چینی یعنی همون طب سوزنی.
ما متوجه نمیشیم.
اختیار داری. جنجیو یعنی اکوپانکچر یا طب سوزنی. البته این کلمه
دکتر یه تکست چینی برید که بعد ترجمهش کنید.
جنجیو جیری کوالا شیوان چونشیجه زای چونشیجه د بینگرن شانشو جنجیو د جیگوا جنجیو روگا شیزو د کشوه کوی یو خنخا د جیگوا.
صدای دکتر امیر هومن کاظمی داری میشنه.
ارادت من. من به هر حال به چینی گفتم که روز جهانی طب سوزنی مبارک. امیدواریم که همه بیماران در سراسر دنیا بتونن از درمان علمی و صحیح طب سوزنی لذت ببرن در کنار سایر درمان ها.
دکتر من جدیداً این خبرایی تو طب سوزنی شنیدم، اصلا تعجب کردم. مثلا یه خانومی رو دیدم گفت من ناباروری داشتم با طب سوزنی، وضعیتم درست شد به جای که آی وی اف کنم. نمیدونم بعد مثلا کسی دیگه میگفت دیسک کمرمو گفته بودم باید عمل کنی، طب سوزنی کردم خیلی خوب شدم. یا کسی دیگه آرتروز زانو داشت، اینا رو شنیدم و هم تو که هم کلینیک که در واقع میریم و اینها خیلی توصیه اینجوری کردن که آقا طب سوزنی. طب سوزنی واقعا میگه مشتاق میگه بریم بیاین، بریم بیاین.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح. ویزیت رادیویی خانواده ایرانی همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
خب یه بار دیگه من دکتر کاظمی رو معرفی کنم. ما در خدمت آقای دکتر امین هومن کاظمی هستیم، متخصص طب سوزنی. به همینجا خلاصه میکنم چون خیلی دیگه عناوین مختلف داره دکتر کاظمی، خیلیاتون هم از طریق فضای مجازی میشناسینشون. 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتره، 30880 سامانه پیامکیمون، پزشکان 88 هم داریم، برای ما عکساتون رو میفرستین. میریم سراغ گفتگو با دکتر کاظمی عزیز، دکتر امیر هومن کاظمی متخصص طب سوزنی. دکتر کاظمی، برای ناباروری طب سوزنی چی کار میتونه بکنه و آیا ما شیوه نامه‌ای در امریکا یا اروپا برای این داریم که فردی که نابارور هستش میتونه اول طب سوزنی بکنه بعد بره مثلا آی وی اف و اینا انجام بده یا خیر؟ راجع به این به ما بگید تا من سوالات دیگه رو بپرسم. کوتاه کوتاه ولی بگید، من سوالم زیاده.
چش. خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه به هر حال امروزه آمار ناباروری افزایش پیدا کرده و حتی رو به افزایش، یه زمانی شاید 7-8% بوده و 10%، امروزه بعضی از آمار میگه که ناباروری در آقایون خانوما یه چیزی نزدیک شاید 15-20%. طبیعتاً کسی که این مشکل رو داره اول به متخصص زنان یا اورولوژیست مراجعه میکنه و بررسی میشه و علت ناباروری مشخص میشه. حالا طب سوزنی، این که شما گفتید خلاصه، بر اساس پروتکل هایی که اتفاقا وزارت بهداشت در خیلی از کشورهای دنیا یا انجمنهای نازایی در خیلی از کشورهای دنیا مثل آمریکا، استرالیا، کشورهای اروپایی و خیلی جاهای دیگه منتشر کرده و این در واقع پروتکل هم بر اساس تحقیقاتی هستش که انجام شده. وقتی هم میگیم تحقیق، منظور ما کلینیکال ترایال های RCT های هستش که
بله.
مطالعات بالینی هستند که در واقع اثر بخشی یک روش پزشکی رو تایید یا رد میکنند.
بله.
تب سوزنی میتواند شانس باروری را افزایش بده و این حالا با مکانیسم های مختلف اتفاق میفته. این به چه معنیه؟ به این معنیه که فرد میخواد IVF کنه، اشکال نداره، میتونه طب سوزنی هم امتحان کنه، شانس IVF افزایش پیدا میکنه. یا اینکه اول طب سوزنی رو امتحان میکنه، شاید بدون روش های دیگه با طب سوزنی هم به نتیجه رسید، یا اصلا داره دارو استفاده میکنه زیر نظر متخصص محترم زنان هست. طب سوزنی به هر حال میتونه کیفیت فولیکول ها، تخمک گذاری، آنتی مولیریان هورمون یعنی اون شاخص تخمک گذاری رو بهتر بکنه و و غیره، که حالا چون برنامه علمی نیست ما وارد این مصداقا نمیشیم.
بله.
در یک کلام اکوپانکچر یا طب سوزنی اگر به طریق علمی انجام بشه در کنار دوش‌های دیگه درمانی ناباروری میتونه استفاده بشه برای افزایش به برای کمک به افزایش شانس باروری. که اتفاقا من تو راه که داشتم میادم خدمت شما،
خدمت
با یکی از دانشجوهای PhD مون که اتفاقا پایان نامه‌شون راجع به همین هست و در بیمارستان شریعتی و آرش در واقع دانشگاه تهران دارن روی این کار میکنن با متخصصین محترم در واقع مربوطه، داشتیم راجع به در واقع عنوان پایان نامه‌شون صحبت میکردیم و امروزه به هر حال مطالعات بسیار زیادی در این زمینه در حال انجامه و خیلی هاش هم این اثر بخشی رو ثابت کرده. اما یه پرانتزی که همیشه برای من و شما وجود داره به عنوان پزشک اینه که وقتی میگیم اثر بخش، زمانیه که توسط یه پزشک محترم انجام بشه که آشنایی و مهارت کافی داره. آره. در این زمینه اصلا میدونه که AMH یعنی چی، FSH و LH یعنی چی، اینا از هیپوفیز و هیپوتالاموس ترشح میشه، FSH و LH
کمکاری تخمدان یعنی چی،
کمکاری تیروئید چقدر روی اینا تأثیر. آره. داره. یک خودش شناختن اصلا مکانیزم های ناباروری و اینی که بعضی چیزای ساده
مثلا یه آنتی مولری یعنی 1/10.
بله.
ممکنه دیگه اصلا کاری نشه.
بله.
از
بله. و این آنتی مولری یعنی 1/10 با 6/10 چقدر فرق
بشه. آره.
و اصولا چه عوامل دیگه اینجا تأثیر گذاره. به هر حال امیدواریم که در همه رشته های پزشکی افراد به پزشک مراجعه بکنن.
دکتر سوال بعدیم این هستش که خیلی ها دچار مشکلات کمردرد میشن، میرن امارای میگیرن. خب حالا هر امارای، هر کسی بری یه امارای بگیره یه مشکل دیسک کمر داره، طب سوزنی کی میتونه مداخله بکنه در درمان حالا اون چیزی که معروف شده بین مردم سیاتیک، اون چیزی که بین پزشکان هست دیسکوپاتی ها و اینها؟ این خیلی سواله برای مردم که آیا من با این طب سوزنی میتونم درمان بشم یا نه میتونه فقط دردم رو آروم بکنه یا اینکه به ترمیم کمک میکنه.
خب اینم باز خیلی متشکر که سوال میفرمایید. به هر حال شما خودتون پزشک بسیار محترم و مجربی هستید، میدونید مشکلات و یکی از مشکلات شایع کمردرد و سیاتیک، تقریبا همه آدما شاید در زندگیشون یه بار بهش کم و بیش مبتلا بشن و هزینه زیادی رو هم به جامعه تحمیل میکنه به خاطر اینکه سر کار نمیتونن برن، به حال هزینه های درمان و غیره. کمردرد یه زمانی علتش یه تنگی کانال بسیار شدیده یا یه دیسکوپاتی بسیار شدید، یعنی دیسک فشار میاره روی نخا و اینجا فرد نیاز به جراحی داره، نیاز حتی بعضا به جراحی اورژانس داره. اوکی بله. این یه بحث دیگه است، اما اکثر بیماران در این مرحله نیستن، یعنی نیاز به جراحی اورژانس ندارن، یه دیسکوپاتی دارن، یعنی التهاب یا بالجینگ دیسک دارن یا یه بیرون زدگی دیسک دارن، به هر حال که اونقدی شدید نیست که الان جراحی اورژانس بخواد.
بله.
طبیعتاً هیچ وقت جراح محترم مغز و اعصابم اصراری نداره که اینا در این لحظه عمل بکنن، خودش در واقع پیشنهاد میده که با طب سوزنی، با فیزیوتراپی، با استراحت، با ورزش‌های مخصوص، با مراجعه به هر حال به متخصصین رشته‌های دیگه مثل شاید طب فیزیکی بتونن که کمک کنن، یعنی به خودشون که دردشون
چند جلسه باید
التهابش کم شه. متفاوته، یعنی واقعا بعضی ها با 2-3 جلسه اونقدر خوب میشن.
آها.
که نیازی نیست دیگه مجدد مراجعه بکنن.
درست.
ما میگیم یه دوره طب سوزنی حدودا 10-12 جلسه است.
درست.
ولی اکثر بیمارای کمردرد ما واقعا به 10-12 جلسه نمیرسن.
درست.
یعنی با تعداد جلسات کمتری بهتر میشن. البته پاسخ با درمان در افراد متفاوته، بعضی ها ممکنه با 10 جلسه هم نتیجه زیادی نگیرن.
بله.
اما این تعداد کمی رو تشکیل میدن و اکثر بیماران با حدود حالا ما میگیم 10 جلسه اونقدر این درد و التهاب و مشکلات حالا چه التهاب سیاتیک چه در واقع دیسک چه اسپاسمایک و گرفتگی عضلانی کم میشه که میتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن، اما باید مواظب باشن، مراعات بکنن و به هر حال شاید یه زمانی اگه اون بیرون زدگی دیسک مجدد اتفاق بیفته یا شدیدتر بشه شاید نیاز به جراحی هم پیدا بکنن. اما ما نمیگیم جراحی نه، میگیم جراحی انتخاب
آخر
باشه وقتی که فرد بهش نیاز داره و با روش‌های دیگه مثل طب سوزنی، فیزیوتراپی، آب درمانی و و و غیره به هر حال درد رو و مشکل رو کنترل کرد.
خیلی ممنونم دکتر کاظمی. بعضی موقع من که اینجا میشینم پیامک‌های مردم رو میخونم، یه سری سوالاتی هستش که وقتی از آقایون طبیبان میپرسیم اونها در واقع میگن باید قندش چک بشه، نمیدونم چربیش چک بشه، ممکنه ویتامین B1ش پایین باشه، مثل سوزش کف پا، سوزش کف دست، مثل داغ شدن ها. ضمن اینکه حالا ممکنه اینا بخشش به مسائل روحی روانی هم برگرده، ولی من یه تجربه خیلی خوبی داشتم در یکی از بیماران یا چند تا از بیماران که میگن که اینو مثلا اومدم فرض کن پیش شما طب سوزنی کردم و این مشکل برطرف شده، و وقتی هم از اینو سوال کردیم یه موقعی گفتن مثلا چند تا بچه دارن، مثلا 5 تا بچه دارن، نمیدونم ممکنه سابقه ای از سقط داشته باشه در مادر، و و این چه اتفاقی میفته که این سوزش ها هر کاری میکنن این داغ شدن کف پا و فلان و اینها با دارو از بین نمیره ولی با یه طب سوزنی ممکنه این قضیه حل بشه؟
خب خیلی متشکرم. به هر حال این بهش میگیم نوروپاتی هم که شما فرمودید میتونه مولتی فاکتوریال، یعنی چند تا علت داشته باشه، دیابت، بعضی وقتا شیمی درمانی، کمبود بعضی از ویتامین ها، استرس و علل مختلف دیگه میتونه علت نوروپاتی باشه. طبیعتا این که علتش بررسی بشه خیلی خوبه که ما ببینیم مثلا علتش دیابته، کمبود ویتامین بیه یا حالا هر چیز دیگه ای که هستش. اما فارغ از این که علتش چی باشه، اصولا اکوپانکچر یا طب سوزنی برای نوروپاتی یا آسیب‌های عصبی، در واقع نوروپاتی یعنی جور دمیج یا آسیب
عصبی،
اون عصب میتونه مؤثر باشه و مطالعات زیادی اینو ثابت کرده. حالا یا علت نوروپاتی دیابت هست یا کمبود یه ویتامین هست، حتما اون علت اصلی باید درمان بشه، یعنی ویتامین مربوطه مصرف شه یا دیابت کنترل شه، اما شاید با کنترل اونها هم اون نوروپاتی بر نگرده، اون گزگز، سوزش، بی‌حسی به این راحتی بر نگرده. یا حتی بیماران ام اس سی، خیلی وقتا بیماران ام اس دارن و به علت ام اس دچار این مشکل هستن یا به علت آسیب های دیگه حتی مثل سیاتیک. به هر حال طب سوزنی با تأثیری که در ناحیه به شکل موضعی میذاره، یعنی بهبود جریان خون، کم شدن التهاب و مکانیزم های دیگه که حالا در واقع فرصت و وسعت این برنامه نمی گنجه که راجبش صحبت کنیم چون مباحث علمی هست، ما میخوایم عامیانه خدمت دوستان بگیم، اما عامیانه علمی،
درسته،
میتونه کمک کنه اون التهاب عصب یا به هر حال آسیبش یا بهتر شدن جریان خون یا بهتر شدن استرس و آرامش، با همه این مکانیزما میتونه کمک کنه که اون نوروپاتی کمتر بشه و بهتر بشه.
سوال بعدی من این هستش که خیلی از اونایی که دارن ما رو گوش میدن یا خودشون یا مثلا بستگانشون دچار بیماری سرطانن، یا بعضیا هستن خانواده‌ای هستن که مادر بارداره، دندون درد داره، نمیتونه کاری انجام بده، یا افرادی هستن که دچار شیردهی، یعنی مادران شیرده، تو اینا طب سوزنی روشاش چجوری هست؟ برای کی خوبه؟ برای چه کسی خوب نیست؟
اینم سوال خیلی خوبیه، خیلی متشکر. شماره یک، اول در مورد مادران باردار بگی. مادران محترم باردار طبیعتاً بهتره که هر کاری میخوان انجام بدن حتما با متخصص محترم زایمانشون چک کنن و مشورت کنن.
بله.
مصرف خیلی از داروها در این زمان ممنوعه، پس با متخصص محترم زنان چک میشه.
بله.
در مورد طب سوزنی در این موارد باید با احتیاط مصرف بشه، میگیم با کاوشن یا احتیاط. ما معمولا در دوران بارداری سعی میکنیم در ناحیه شکم اکوپانکچر یا طب سوزنی انجام ندیم، یا یه سری نقاط ممنوع هستن توی دست و پا.
بله.
چرا؟ چون اینا به هر حال میتونه مشکلاتی رو برای فرد ایجاد بکنه. این نقاط سیفی است که استفاده اون نقاط ایمن، مثلا طب سوزنی در ناحیه گوش، این نقطه میتونه ایمن باشه و آسیبی هم ایجاد نکنه، یا در ناحیه سر که اتفاقا حالا الان فرمودید هفته پیش ما در دانشکده بیمار محترمی داشتیم که خودش با طب سوزنی، چیزی که اومدن تشریف آوردن فرمودن این که با درمان‌های طب سوزنی بارور شدن به لطف خدا و مادر شدن، 6 ماهه بودن و بعد سیاتیک شدید داشتن.
آها.
و نمیتونستن دارو استفاده بکنن و خب با چند جلسه طب سوزنی که ما در ناحیه گوش برایشون انجام دادیم،
بله،
یعنی بدون اینکه نیاز باشه رو تخت بخوابن یا به هر حال طب سوزنی در نواحی دیگه انجام بشه درد کمتر شد.
باریکلا.
طبیعتاً بازم عرض میکنم کسانی که مادران محترم باردار حتما با پزشک محترمشون چک میکنن بله. که این کار انجام بدن و حتما پزشکان محترم طب سوزنی بلدن اینو که در نواحی خاص نباید طب سوزنی انجام بشه، اما به هر حال طب سوزنی با احتیاط میتونه انجام بشه. در مورد سرطان هم طب سوزنی درمان سرطان نیست. ولی کمک میکنه به عوارض سرطان، به عوارض شیمی درمانی، به عوارض رادیوتراپی، به بهتر شدن کیفیت زندگی، به بهتر شدن دردها، خشکی دهان، حال عمومی بد و و غیره. اما هیچ وقت طب سوزنی درمان مستقیم هیچ سرطانی نیست.
خب اگر یه سرطانی دچار درد باشه که با مورفین و متادون و فلان و فلان نمیفته، میارنش پیش شما میگن آقا اینه طب سوزنش که این من ای نداره،
من ای نداره،
یا باید نامه بگیر از
من
دکتر.
ای نداره، ولی بهتره که اگر در دوره شیمی درمانی هست به هر حال به پزشک محترمشون بگن. آره. اما طب سوزنی چون دارویی نیست، یعنی دارو وارد بدن نمیشه، تداخلی نداره.
درست.
دوست عزیزی که شیمی درمانی میکنه اگه میخواد قهوه و چایم بخوره باید با پزشک شیمی درمانش در واقع چک بکنه و اینا رو در جریان بذاره.
و دوران شیردهی چی دکتر؟
در دوران شیردهی طب سوزنی میتونه حتی شیردهی رو افزایش بده، در اون زمان هیچ منعی نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. بزن یه بار دیگه من بگم ما داریم با آقای دکتر امیرهومن کاظمی متخصص طب سوزنی به همین عنوان که در واقع من بسنده میکنم دیگه، و الا آقای دکتر حالا بزن بخونم دیگه اصلا دکتر کاظمی چون خیلی عنوانشون طولانی. دکتر امیرهومن کاظمی دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، استاد دانشگاه پکن و تهران، نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. درباره میخواستیم درباره روز جهانی طب سوزنی باهاتون گفتگو کنیم که روز جمعه هستش بره. که شما دو روز دیگه فکر کنم تشریف میبرید به چین. آره تشریف میبرید اونجا، در همون مراسم هم هستین دیگه. مراسم گوانجو آقای دکتر
بایزه شما
اونجا بیمارستان قدیمی 100 ساله است فکر کنم.
دانشگاه طب چینی گوانجو بودن 100 سال خدمت داره.
100 سال. 100 سال.
100 سال خود اون دانشگاه به هر حال که آموزش طب سوزنی به شکل آکادمیک میده خدمت.
یعنی از این 3000 سالی که از طب سوزنی 4000 سال میگذره دیگه. بله. ولی 100 ساله که خدمت داره. 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتر، 30881 سامانه پیامکی. 22 گفتم پزشکان 88 هم صفحه مجازی ما هست که به زودی میتونین خیلی زنده و مستقیم و تصویری آقای دکتر کاظمی رو ببینید. به نظرم بریم و برگردیم، دکترم یه استراحتی بکنه. من سعی کردم یه در واقع یه سری مجموع سوالاتی رو از دکتر بپرسم، وقتی برگشتیم راجع به لاغری با دکتر صحبت میکنیم. لاغری و اعتیاد خوبه؟ راجع به این دوتا صحبت میکنیم با دکتر.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، اکرم هستم، 29 ساله، بارداری اولم.
مامان اکرم 29 ساله ما هم خوشحاله، هم یکم عجله داره و استرس، چون روزهای آخر بارداریشو داره سپری میکنه و بهش گفتن که بره و آخرین آزمایش های دوران بارداری رو بده، قراره چند روز دیگه فرزندش بیاد در آغوشش.
اکرم جان، ماه چندم بارداری؟
ماه نهم بارداری، انشالله تو هفته آینده اگه خدا بخواد راحت میشی.
انشالله. دختر یا پسر؟
پسره.
به همسرت وقتی خبر دادی؟
خیلی ذوق کرد، خیلی خوشحال شد.
تلفنی گفتی اومد خونه؟
نه، حضوری بهش گفتم. آره، و خیلی هم خوشحال شد، اصلا باور نمیکرد، میگفتم یه حس خیلی عجیبه.
و اولین بار که صدای قلبش شنیدی؟
اولین باری که من صدای قلبش شنیدم یه حس خیلی عجیب و غریب برام رخ داد، که یه موجود زنده است که صداش داره از درونم میاد، خیلی برام عجیب بود. با اینکه خودم پرستار بودم و بارها این صدا رو شنیده بودم، ولی برای خودم یه حس جدید بود.
میدونستی اگه بری سونوگرافی این صدا رو میشنوی، ولی اون لحظه باز متفاوت.
آره آره، برام متفاوت بود.
همسر چقدر هوا داشت؟
خیلی. همسرم خیلی هوامو داشت، تو همه امورم کمکم میکنه، خیلی حواسش هست.
اسمش قرار چی بشه؟
انشالله اهورا.
خب انشالله که به سلامتی دنیا بیاد. یه آرزو براش بکنیم،
یار امام زمان باشه.
خیلی خیلی ممنون که داری ما رو میشنوین. اینجا ساختمان پزشکان، ما در خدمت آقای دکتر کاظمی هستیم. خیلی هم آقای دکتر کاظمی نوبت گرفتن اینجا که 3881 که کلی اینجا پیام پزشکان 88 هم که همینجوری داره پیام ها به دست من میرسه صفحه مجازیمون، احتمالاً بیرونم حسن آقای معین برای ما این سری تلفن آورده. آره خیلی زیاد، مشتبه میگه خیلی زیاد تلفن داریم و خدمت شما عرض شود که اگه اجازه بدی من یکی دو تا سوال از آقای دکتر کاظمی بپرسم راجع به لاغری که خیلی بازار داره تپ سوزنی، یعنی بازار داره، ببخشید اینجوری میگم بازاری میگم، خیلی مثل این که جا افتاده در واقع لاغری با تپ سوزنی، و راجع به اعتیاد. اول راجع به لاغری به ما بگین که چرا تپ سوزنی میتونه لاغر کنه.
خب تپ سوزنی اصولا از دیرباز در حالا خارج از چین بیشتر برای درد و لاغری میشناختن، یعنی این دوتا خیلی مورد استفاده قرار میگرفته. در مورد لاغری چند تا مکانیسم خیلی ساده داره. یکی از اون مکانیسم ها کم شدن اشتهاه. تپ سوزنی میتونه اشتها رو کم بکنه. و خیلی خیلی از دوستان محترمی که به تپ سوزنی مراجعه کردن این تجربه خوشایند رو دارن. ریزخاریشون کم شده، تمایل به شیرنیشون کم شده، اشتهاشون کم شده و به هر حال بعضی وقتا اونقدر کم میشه که نگران میشن، میگن ما دیگه اصلا نمیتونیم این اون حجم غذا رو بخوریم، علاقه یا اشتیاقی
من
نداریم.
من و مشتبه همین امروز میام مطب شما.
سلامت باشید. خب هر شبت خدمت شما. یه مکانیسم دیگه افزایش سوخت و ساز و متابولیسم هست. اینم یه مکانیسم شناخته شده دیگه هستش. مکانیسمای دیگه هم داره، بهبود گوارش هست، گوارش بهتر میشه. یبوست، ریفلاکس، نفخ به هر حال بهتر میشه. بالانس و رگولیشن در بدن ایجاد میشه، یه جور تنظیم ایجاد میشه و غیره. با این مکانیسم ها تپ سوزنی میتونه به لاغری کمک بکنه.
شما میتونید زنده الان دکتر رو صفحه مجازی ما ببینید و سوالاتو هم اون زیر مطرح کنید، من از دکتر میپرسم. بله دکتر ببخشید.
اما یه روش دیگه هست که چند سال در واقع استفاده میشه و اسمش امبدینگ هست. امبدینگ یعنی چی؟ امبدینگ خود معنی کلمه یعنی کاشتن، جا گذاشتن، گذاشتن. یا مثلا بعضی وقتا کلمه ایمپلنتیشن هم حتی استفاده میشه. ایمپلنت کردن نخ یا گذاشتن، ترد امبدینگ در واقع نخ گذاشتن.
بله.
خب ما به جایی که سوزن وارد بکنیم، نخهای قابل جذبی که از جنس‌های مختلف هست، میتونه مونوکریل باشه، ویکریل باشه، پیدیو باشه، اینا نخهای استاندارد قابل جذب هست.
بله.
در نقاط تپ سوزنی قرار میگیره.
دکتر یه ذره بعد کوتاه‌تر بگیم.
و در بعضی از نقاط دیگه که نقاط بافت زیاده. چربی هستن. حالا یه اثر اضافه مینم بدین داره. اثر اضافهش چیه؟ به تحلیل بافت چربی، از بین بردن بافت چربی کمک میکنه. با مکانیزم‌های مختلف. التهاب در بافت چربی ایجاد میشه، باعث میشه بافت چربی کم بشه و کمتر بشه. بنابراین تأثیر موضعی قابل توجهی هم میتونه ایجاد بکنه. شماره یک، پاسخ به درمان در افراد مختلف فرق داره، در 100% نیست. شماره دو، این به این معنی نیستش که شما رژیمتون رو رعایت نکنید، رژیم رو رعایت کنید تأثیر بهتری داره. و شماره سه اینی که اثر این روش ها وابسته به رژیم نیست، یعنی اثر خودشو داره، اما در کل میتونه یک روش سیف و یعنی بی آرزه و خوب باشه برای کاهش سایز و وزن.
اعتیاد رو میزنیم وسط های صحبت همون. بله. راجب صحبت میکنیم اینجا راجب نابرابری مردان هم از ما این زیر سوال کردن.
بله.
که حالا عرضم به حضورتون که بریم سراغ نوبت ها. نمیدونم امروز از چند شروع میشه، چون دیروز که مشکل فنی داشتیم، امروز از 30 شروع میشه. بله میریم سراغ نوبت ها.
شماره 30.
آیا تب سوزنی میتونه استراب را درمان کنه یا نه؟ ناراحتی های گوارشی را میشه با تب سوزنی برطرف کرد یا نه؟
دکتر کاظمی بفرمایید.
در مورد استرس و استراب، تب سوزنی میتونه کاهش بده استرس و استراب و به حملات پنیک خیلی کمک میکنه، به افسردگی درمانش خیلی کمک میکنه.
خب
کلن اصولا به حال عمومی بهتر خیلی کمک میکنه. در مورد مشکلات گوارشی، مشکلات گوارشی یک طیف وسیع رو شامل میشن، باید بررسی بشه اون مشکل گوارشی چی هستش. اما خیلی خلاصه به یبوست، نفخ، سوء هاضمه، ریفلاکس، روده تحریک پذیر میتونه خیلی کمک کنه.
الان میتونید دکتر کاظمی رو از طریق صفحه پزشکان 88 ما ببینید. سوالات داره میاد، همینجوری راجع به پسوریازیس پرسیدن، راجع به ناباروری پرسیدن، صورتش عرق میکنه پرسیدن، خیلی چیزا. بپرسم اینا رو دکتر آقای حسنی، بپرسم اینا رو. آها بریم سراغ نوبت ها. بله نوبت این خیلی زیاده.
شماره 31.